أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دومین جلسه فقه با موضوع نجاست خمر. اشاره شد که شهرت قوی بر نجاست خمر بین فقها مطرح است. ما بخواییم ادله این نجاست رو مورد بررسی قرار بدیم، طبیعتاً آن ادله‌ای که می شود و یا شده است، یعنی آورده اند و یا می شود آورد، این رو بررسی کنیم ببینیم به لحاظ فقهی آیا واقعا این نظریه مستند هست، ولو اینکه معروفه یا خیر. اگر هم مستند هست یا اگر تردیدی وجود داره، کیفیت ورود و خروج فقها چگونه بوده است که ما یک ممارست مسیر اجتهاد رو داشته باشیم. علی حال، از میان ادله یکی از ادله که مطرح شد و اولین دلیلی که نوعا فقها مطرح میکنند مسئله اجماع. هم فقهایی که اجماع رو قبول دارن که بسیار بودن از فقهای قدیم با مسالک مختلف، اجماع رو به عنوان یکی از منابع استنباط حکم، منابع ادله که یعنی منابعی که از اونها میتوان استفاده کرد برای حکم، قبول داشتن، میپذیرفتن. عرض کردم با مبانی مختلفی که در مسئله اجماع و کاشفیت اجماع بین اونها مطرح بود و هست. و یه عده‌ای هم خب بالاخره خصوصا این اوان اخیر که بحث‌های تحلیلی اصولی تقویت پیدا کرد، این عرض کنم به حضور شما که تأملاتی در کاشفیت تعبدی اجماع مطرح شده و اجماعی ها پذیرفته نشده یا اشکالاتی کبروی صغروی مطرح شده که حالا دیگه نجاش نیست. اجمالا همه تقریبا همه فقهایی که با همه مسالک مختلفی که با هم داشتن، چه کسانی که اجماع را قبول داشتن چه نداشتن، به اجماع اشاره کردن، یعنی به عنوان یکی از مستندات حکم به نجاست خمر به اجماع اشاره کردن و اون رو ذکر کردن. نوعا هم اولین دلیل مطرح میشه، هم به خاطر اینکه بالاخره شاید یه مقداری راحت تر باشه، گرچه تحصیلش مشکل تره، ولی ادعاش نقلش ایناش خب راحت تره تا بعدی بررسی های دقیق تری روی ادله، روایات، آیات اگه هست، دلیل عقلی اگر هست، اونها رو با یک فراغ بالی انجام بدن. خب گزارشی مطرح میشه، فضای مسئله رو مطرح میکنه این اجماع، ولو اینکه ما به عنوان یک مستند این رو نپذیریم، اما در اینکه فضای فقهی برای ما ایجاد میکند که ما توجه داشته باشیم وقتی وارد این مسئله میشیم، میخوام استنباط کنیم، بدانیم که با یک مسئله اجماعی، مسئله‌ای که روش توافق هست، طرف هستیم و با احتیاط بیشتری به اون عمل کنیم. غیر از این که خود این اجماع مستند بسیاری از فقها می شود در جایی که دلیل دیگر وجود نداشته باشد یا دلایل کافی و وافی نباشد. نمونه‌اش رو ما در بحث کافر کتابی و طهارت و نجاست کافر کتابی داشتیم که با اون که کسانی مثل مرحوم امام تمام ادله داله بر نجاست کافر کتابی رو رد کردن، ولی در آخر تسلیم اجماع شدند و گفتن چطور با این اجماع قوی ما بتوانیم حکم به طهارت کنیم. یا برخی از فقها بسیاری از ادله رو رد کردن اگه همه رو رد نکرده باشن و در مقابل روایاتی که معارض بود رو تقویت کردن در مقام بحث، اما در آخر تسلیم اجماع شدن. پس اجماع میتواند کارایی داشته باشد ضمن اینکه فضای این مسئله را و تاریخچه این مسئله را برای ما روشن میکنه. علی حال، در رابطه با ادعای اجماع عرض کردیم به اینکه داریم بحث صغروی میکنیم فعلا که ببینیم واقعا چنین اجماعی وجود داره یا نه. ادعای اجماع مکرر شده از سید مرتضی گرفته تا ابن زهره تا بعدی ها، ولی دیدیم به اینکه مثل مرحوم محقق تردید داشت و اجماع رو در بعضی از البته آثارش روش تکیه نمیکرد، مثل مرحوم علامه هم همینطور در برخی از آثارش تکیه نمیکرد روی اجماع. خود مرحوم علامه در مختلف از ابن ابی عقیل و ابن بابوی طهارت رو نقل میکنه. ما باید ببینیم به این که آیا با چنین تشکیکاتی میشود ادعای اجماع کرد یا نه. یه نمونه ای از پدر صدوق نقل کردیم، البته از ابن ادریس در سرائر پدر صدوق رو تصدیق نکرده بود، گفته بود ابن بابوی، ما استظهار کردیم شاید این پدر صدوق باشه، اگه نباشه خب بالاخره خود صدوق پسر باشه. خب این گزارششون دیگه به درد استدلال ما نمیخوره و اون نقدی که کردیم و اعتمادی که کردیم اگر از این جهت خدشه‌دار بشه دیگه نمیشه به اون نسبت داد با این عبارت به پدر صدوقیشون قائل به طهارت است. اما از مرحوم شهید، مرحوم پسر، صدوق پسر، صدوق پسر در جاهای مختلف قائل به طهارت شده، دیگه نمیشه این کارش کرد. البته بعضیش صریح نیست و بعضیش صریح هستش. مثلا ایشون در دو جا از کتاب مقنع اونجا تأکید کرده بر طهارت ایشون، بر طهارت خمر. یک جا عرض کنم به حضور شما که در مقنع اونجا میفرماید به این که در بحث شارب الخمر میگه ولا تو جالس شارب الخمر ولا تأکل علا مائدتن یشرب علیها خمرون، اصلا روی مائدهی که شرب خمر میشه نشین. ولا تصلی فی بیت فیه خمرون، در اتاقی که خمر هست اصلا نشین. بله چرا؟ حالا این رو مطرح میکنه. بعد عرض کنم به حضور شما که لا تصلی فی بیت فیه خمرون محصور فی آنیه. بعد میفهمید که وقد روی فیه رخصه، ببینید روایتی نقل میکنه میگه وقد روی فیه رخصه، این در مقنع صفحه 652 ایشون این مطلب رو بیان میکنه وقد روی فیه رخصه. پس معلومه به این که اون مسئله شارب الخمر، همنشینی، خوردن، اینا رو مطرح میکنه، حتی نماز خوندن در اون جایی که خمر توش هست. ولی عرض کنم به حضور شما که خودش میگه فیه رخصه، قد روی فیه رخصه احتمالاً تردیدی داره، صریح نیست. در ملای حضور الفقیه اون هم در یک دو جا ازش استفاده میشه که ایشون قائل به طهارت. یکی در بحث عرض کنم به حضور شما که اون نمازی که به اصطلاح لباسی که درش بهش خمر اصابت میکنه روایتی نقل میکنه و بعد از راوی به امام، حالا من نمیخوام روایتش کلا بخونم، روایتی نقل میکنه و میگه که اونجا اصابه خمر کرده بهش، میشه توش نماز خوند و میشه خریدشو مثلا اما تشتری ثیابن یصیبها الخمر، راجب خریدنه، آیا ثیابی که بهش خمر اصابت کرده نمیخری؟ گفته بله چرا، نعم، لا بأس، مشکلی نداره. این روایت نقل میکنه و عرض کنم به حضور شما که هیچ معارضی نقل نمیکنه. از اینکه معارضی نقل نمیکنه این نشون میده خودش قبول داره. این روایت حدیث 751 ملای حضور الفقیه روایت رو نقل میکنه به عنوان روایتی که داله بر جواز صلات است در صوب ملاقی خمر، که انشاءالله در بحث روایت به اون روایت میپردازیم. هیچ اشاره به معارض نمیکنه. میگه امام باقر علیه السلام و امام صادق هر دو مورد سوال قرار گرفتن که انا نشتری ثیاب و یصیبها الخمر انصلی فیها قبل ان نغسلها، فقال نعم لا بأس، من اشکالی نداره بخره، اشکالی نداره. انما حرم الله اكله و شربه، خدا خوردنشو حرام کرد، ولم يحرم لبسه و مسه و الصلاه فيه، تصریح میکنه که عرض کردم در بخش روایات این رو خواهیم خواند و مرور خواهیم کرد. مهم برای این نکته است که این روایت میگه اشکالی ندارد و یعنی نجس نیست دیگه، اگه نجس بود که نمیگفت امام نماز نخون توش، از اینکه بهشون نماز بخون توش، از اینکه امام میفرماید که توش میشه نماز خون، میفهمیم که این نجس نیست. خب من شاهد من اینجاست الان که با توجه به این روایتی که جناب صدوق نقل میکنه و بعد هم عرض کنم به حضور شما که معارضش هم نقل نمیکنه، اینا رو ضمیمه کنیم با اون تعهدی که جناب صدوق در ابتدای کتاب ملای حضور الفقیه به عنوان مقدمه نقل کرده، تعهد کرده که فقط روایاتی که بر اساس اونها فتوا میدهد اون این روایت رو در ملای حضور آورده، که این که مشکلی هم نوعا ایجاد کرده این مسئله که چکار کنیم. روایاتی هست در ملای حضور الفقیه که به حسب ظاهر راویش مشکل داره یا در ردش محل بحث هست، اما ایشون تعهد کرده که من فقط روایتی که بهش فتوا میدم و حجت بین خودم و خدای خودم میدانم به اونها رو فقط روایت میارم. مهم این است که بگه من به اون روایتی فتوا میدم، به اون روایتی اینجا چیز میکنم، اشاره میکنم، اون روایتی را در این کتاب میارم که بهش فتوا میدم. پس معلومه که میتونیم بهش نسبت بدیم بر اساس اون تعهد و مقدمه و اقرار و اعترافی که خودش کرده است، که پس معلومه به این که فتوای ایشون همینه، چون فتوا این روایت رو آورده برای عرض کنم که داله بر جوازه، خودش هم مخالفت نکرده، یعنی روایت خلافش هم نیاورده. این هم به این شکل میتواند با این مقدمه میشود دلیل بشود برای اینکه ایشون قائل به طهارت هست. یک مورد. مورد دیگری باز در خود همین ملاحظه الفقیل فقیه هست، در یه بابی داره که مایونت جس و صوب و الجسد، چه چیزهایی صوب و جسد رو نجس میکنه. اونجا ایشون عرض کنم به حضور شما که اونجا میفرماید به این که یه روایتی نقل میکنه اونجا هم، لا بأس بالصلاة فی ثوب اصابه الخمر، لا بأس بالصلاة فی ثوب اصابه الخمر، اینو مطرح میکنه. عرض کنم به حضور شما که در همین من لا یحزر حدیث 167 اینو مطرح میکنه و بعدش هم که هیچ مخالفی مخالفتی روایت مخالفی در این رابطه نمیاره، این روایت میاره در حالی که این روایت به وضوح دلالت بر طهارت میکنه، همچنان که باید منتظر بود در بحث روایات این روایت بررسی کنیم. شما روایتی داریم دلالت بر طهارت خمر که یکی از مشکلات ماست، باید حلش کنیم. بنابراین وقتی که ایشون نقل میکنه و رد نمیکنه و روایت مخالف نمیاره با اون قراری که اول کتاب گذاشته است، این همه نشان دهنده این است که ایشون عرض کنم به حضور شما که قائل به طهارت هست. و عرض کنم به حضور شما که اینا مواردی است که ایشون قائل. البته با این به اصطلاح شکل و این ادبیات اگه بخوایم جلو بریم، مواردی رو هم در خود ملاحظ الفقیه داریم که ممکنه شاهد بشه برای اینکه ایشون چون روایت اون طرفی هم بعضا نقل کرده، در مسئله نزح بئر نقل کرده، در بحث میاه اونجا روایت نقل کرده که اونها که نه اشعار دارن به نجاست. پس باید بگیم چون با توجه به این که اینجا روایت طهارت میاره و رد نمی کنه ولی اونجا هم روایت نجاست میاره رد نمی کنه، این خود مشکل میشه و تعارض میشه. ولی حالا من نمیخوام اون روایت بخونم اجمالا، نه اونا روایت قابل توجیهه، اون روایاتی که اونجا میاره قابل توجیه هست، حالا توجیه قبول کنیم یا نه. اما این روایاتی که در رابطه با صریح میگوید که میشه باش نماز خوند، اینا همه نشون میده به اینکه ایشون قائل به نجاستش نیست. خیلی واضح و روشن روایت میگه میشه دوش نماز خوند و عرض کنم به حضور شما که بدون اینکه اینها رو رد کنیم. علی حال ظاهرا این مطلب مسلم است و فقها هم به ایشون نسبت دادن که به درستی که اینها قائل به طهارت خمر هستند برخلاف چیز خب برخلاف مشهور. پس بنابراین اینا نمیتونن مانع اجماع نشن. بزرگانی که خودشون صاحب مدرسه بودن، عرض کردیم مدرسه قم، مدرسه بغداد، اینها بزرگانی یافت شدن هرچند کم اندک که مخالفن با مسئله نجاست خمر. طبیعتا نمیتوانیم ما با قدرت و عرض کنم استحکام نسبت بدیم این اجماع تعبدی کاشف را به اسلام و دین و شریعت که نجاست است و لا غیر. خیر با این اینا واقعا جای تحمل میشه. اینا بحثای صغروی بود در تحقق اصل اجماع. حالا یک دو تا نکته دیگه هم هست که اینا اشاره بکنم و از این دلیل بیایم بیرون. یکی از نکاتی که در رابطه با اجماع در این قضیه میشه مطرح کرد بلکه هر جای دیگر اما اینجا پیاده میشود این است که خب اجماع میخواد چه کار کنه؟ اجماع میخواد دیدگاه معصوم رو برای ما ثابت کند به شکل چی؟ به شکل عرض کنم به حضور شما که تعبدی. عرض کنم به حضور شما که ببینیم این ازش استفاده میشه یا نه. یعنی مهم این نکته است که ما از اجماع اون ارتکاز متشرعه رو به دست بیاریم در زمان معصومی که اون ارتکاز خود کاشف از تزریق این فکر و این حکم توسط ائمه باشه. یعنی باید این اجماع ها ما رو برسونه به وضوح حکم در نزد اصحاب ائمه علیهم السلام. و وقتی که مسئله اینقدر واضح بوده کشف میکنیم که پس بنابراین اینا از خود امام معصوم تلقی کردند. خب باید اینجوری باشه دیگه، در حالی که اینجوری نیست. ما روایاتی داریم دال بر طهارت که خواهیم خوند در بحث روایات. خب این مشکل میکنه کار رو، چه سوال کرده باشند و امام جواب داده باشد و از جواب امام طهارت دست بیاد و چه اینکه امام ابتداعا به طهارت اشاره کرده باشه. حالا ممکنه شما یا ما
اون روایت که داله بر طهارت هست در معارضه با روایات نجاست اینها رو کنار بذاریم، اما بالاخره هست. این نشون میده که اون ارتکاز مسلم، اون حکم واضح داله بر نجاست از این چیزا خبری نیست، انقدر مسئله واضح نبوده وگرنه این کار نمی‌کردن. از همه اینا روشن‌تر سوالی است که خیران خادم، حالا کار نداری به لحاظ سندی جای تأمل داره، اما خیران خادم در مورد خمر مکاتبه میکند، فان اصحابنا اختلفوا فیه. ببینید صریحا ان اصحابنا اختلفوا فیه، شما چی میگید؟ میاد آخرش وقتی که میبینه از اصحاب چیزی گیریش نمیاد و اصحابو هم اختلاف دارن، متوسل به امام معصوم سلام الله علیه میشه، میگید بداد من برس، مشکل من حل کن، چیکار کنیم با این وضع. یا در یه روایت دیگری کلیب ابن معاویه هم همینطور، اونم مشعر به این که این مسئله اتفاقی نیست. پس بنابراین این چه اجماعی است که بخواهد در مقابل این رواداتی که صریحا میگوید که یا بالاشاره و بالاشعار میگوید که این مسئله اختلافی است. در یک در روایت کلیب میگه اجتمعنا عند ابی عبدالله علیه السلام، یه عده گفتن بخوریم یه عده گفتن نه، به اصطلاح یکی بخوریم، حالا سواد خوردن نخوردنه. حالا بعد میگه فامسکوا عن شوری فشتم انا عند ابي عبد الله عليه السلام، از حضرت پرسیدم، بعد گفتن آب مثلا یه بسکری بوده آب ریختن، داستان داره آب ریختن، گفتن چی میشه نمیشه، حضرت گفتن بریم جمع شیم ببینیم امام چی میگه. خب اگر نجاست انقدر واضح بود با ریختن آب که پاک نمیشه که، مگر به کور وصل بشه، شما یه پارچه دو پارچه توش بریزی کمش کنی رقیقش کنی، که اونها مشکلشون مسئله این بود که با رقیق شدن مثلا میشه خورد یا نه، ولی اون استفاده که میخوام بکنیم اینه که امام میفهمید که نه نخورید، کم یا زیاد نخورید. پس معلومه که این پس اولا بحث خوردن توسط امام به نجاست کار نداره، اونام دغدغه نجاست نداشتن، ولی همینقدری که اختلاف داشتن در این قضیه، عده‌شون میگفتن نمیشه خورد، عده‌ای میگفتن میشه خورد، پس معلومه عده‌ای پاک میدونستن. اینم اشعار داره به اینکه مطلب خیلی روشن و واضح نبوده، چطور این اجماع بخواد کاشف از این وضوح این مطلب در نزد اونها باشه. اینم یک اشکال دیگری که تضعیف میکنه، سست میکنه اعتماد ما را به این اجماع صغرویان، یعنی اینکه صغرای اینکه این اجماع باشه مورد سوال قرار میگیره. و آخرین مطلب در رابطه با اجماع، فرض کنیم که اجماعی هم وجود داشته باشه، صغرویان تمام باشه و مخالفت افرادی مثل صدوق و نمیدونم جعفی و ابن عربی عقیل و بعد متأخرین صاحب مدارک و استادش مرحوم اردبیلی و اینها مصرم نباشه به این اجماع. خیلی خوب، با توجه به این که ما روایاتی در این زمینه داریم، آیه قرآنی داریم که عده‌ای به اون آیه استناد کرده اند، با توجه به اینها این اجماع مسلماً مدرکی است، که البته اگر مسلماً هم مدرکی نبود احتمال مدرکیت کافی بود برای اینکه تکیه ما را و اعتماد ما را به این اجماع از ما بگیره و نتونیم دیگه به این اجماع تکیه بکنیم. کاشف تعبدی دیگر نمیشه از ارتکازی نزد اصحاب ائمه صلوات الله علیهم اجمعین. پس بنابراین ما نمیتوانیم به اجماع تکیه کنیم، از این استدلال میگذریم. بریم سراغ دلیل دیگر، که آیا دلیل دیگری داریم که داله بر نجاست خمر این امر واضح باشد یا خیر. از جمله ادله‌ای که در این رابطه مطرح هست آیه قرآنه، که شاید جاداش به لحاظ جایگاه قرآن ابتدا قرار میگرفت، ولی عرض کردم به این که رسم است این که به اجماع توسط میکنه. خب آیه شریفه در سوره مائده آیه 90، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. خب انما الخمر والمیسر و فلان رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. ما باید در رابطه با این استدلال به این آیه شریفه چند چیز رو مورد توجه قرار بدیم. رجس معنی رجس چیست؟ خب ظاهرا گفتن مثلا اونایی که استدلال کردن به این آیه و استدلال به این آیه رو تمام دانستن، مثل مرحوم امام خمینی در کتاب طهارتش، اینها رجس رو معنای نجس میگیرن، نجس هم همین نجس اعتباری یا اعم از این، بنابراین دیگه میگن چی میخواید واضح روشن، انما الخمر رجسون، یعنی خمر نجسون، نجس هم که همین یعنی که لا یلزم الاجتناب عنه، همین نجاست های معروف، و ما همین رو میخواستیم، همین رو میگفتیم، چیز دیگه نمیگفتیم. که این یک نکته، باید ببینیم که آیا واقعا رجس به همین معناست یا نه، گرچه این مورد بحث در جاهای دیگر هم قرار گرفته، مسئله دم در میته اونها هم هست. علی حالا ببینید. و نکته دیگر این است که از این هم حالا دو طرف خواستن استفاده کنن یا برمان مانع یا برمان معید، من عمل شیطان فشتنه بو، این که از عمل شیطان است. این باید مورد مطالعه جدی قرار بگیره تا با بتونیم ببینیم استدلال به این آیه تمامه یا نه. خب اما در رابطه با مسئله رجس، من فکر میکنم توی این متأخرین بیشترین کسی که دفاع کرده از این آیه شریفه و این آیه رو تام دونسته در رابطه با نجاست خمر مرحوم امام هستش. البته میگم بیشتر، یعنی حالا در این تراز منظورمه، حالا بگر نمونکنه بعضی بیشتر هم نوشته باشن. ایشون رحمت الله علیه با چند مطلب این مسئله رو تعقیب میکنه. مرحوم امام در عرض کنم به حضور شما که صفحه 200 رو فکر میکنم 39 اونجا ها از کتاب جلد سوم کتاب تاره 38-39 اونجا این مطلب رو دنبال میکنند و به عنوان اون مطلب هشتم، این نجس هشتم به خلاف عربه که دوم میدونست، ایشون هشتم میدونه، اونجا این رو مطرح میکنه. جلد سه از این چاپ جدید صفحه 339-38-39-40 اونجا ها این بحثو مطرح میکنه. خب ایشون حرف جدیش چیه؟ ایشون میگه از جهات مختلف ممکن است ما از این آیه شریفه استفاده کنیم. بذارید یک بعضی از تعبیرهاش رو اگه بتونم پیدا کنم سریع بخوانم. بله، ایشون بعد از اینکه میفرمایند به این حالا اجماع رو مطرح میکنه، میگه تدل علیها، این بر نجاست، الآیه الکریمه، این الخمر و المیسر تا آخرش. منتها توجه داره این آیه کریمه نمیفرماید ان الخمر و المیسر نجسون، میگه رجسون. طبیعت که کمی کار ما مشکل میشه. تازه اگر نجس هم بود خیلی روشن نبود، کما اینکه ما در عرض کنم بزرگ شما که اون بحث نجاست اهل کتاب یا طهارت اهل کتاب، اونجا این نمال مشرکون نجس مفصل این بحث رو مطرح کردیم که اونجا نجس هم تازه باشه محل تعمله، که این به معنای همین که ما نپذیرفتیم آخرش، هرچند امام پذیرفت، ولی نپذیرفتیم تازه نجس هم که صریح تره از رجس و واضح تر از اونه، به معنای همین نجس اعتباری باشه، اونم در زمان صدور آیات قرآن. حالا اینجا رجس داره، این مقداری کار مشکل میشه، لذا امام توجه داره به اینکه این کلمه رجسه و کلمه رجس به این وضوح نیست، دلالتش بر نجس نیاز به اثبات داره. تعبیرشون این است که بناءً علی ان الرجس به معنای نجس، بنابر اینکه رجس معنای نجس باشه. خود مرحوم امام قبول نداره که رجس معنای نجس باشه ابتداعا. این رو هم در بحث دم مطرح کرده، عرض کنم به حضور شما که اونجا وقتی بحث دم رو آورده بود، اونجا ایشون نقل میکنه رجس به معنای قذره. خود مرحوم امام میگه رجس معنای قذره و از صحاح و بعض از کتاب های لغوی نقل میکنه معنای قذر هستش و عرض کنم به حضور شما که اینو مطرح میکند که به این معناست و میگه که به معنی همون پلیده، در فارسی میگیم پلید، مثلا دیشون مرا شدید دربیدن شروع شد، ولی فقه های دیگه میگن در فارسی، مثلا آقای خوبی رحمت الله تسلیم کنیم که در فارسی یقال له پلید، رس یعنی بنای پلید. به هر حال این توی، چون ما آیه دیگه هم داشتیم اونم بحث نجاسات بود و عرض کنم به حضور شما که الا ایکون در سوره عرض کنم انعام آیه 145 الا یکون میتتن او دمن مسروحن او لحم خنزیرن فانهو رجسو، اینجوری داشتیم اونجا بودیم بحثوشون مطرح کده راجع به رجس. ولی پس توجه داره مرحوم امام که ما نمیتوانیم به این راحتی اینجا رجس رو معنی نجاست بگیریم، ولی با این همه ایشون میگه که ما یه مقدماتی داریم، یه شکلهایی رو مطرح میکنیم، وجوهی رو مطرح میکنیم تا اینکه ما ببینیم رجس رو معنی نجس بگیریم. حالا چیه این وجوهش؟ بناءً علی ان الرجس به معنی نجس، بنابر اینکه ما رجس رو معنی نجس معنا کنیم، اما مطلقا یا به طور مطلق، یعنی کلا از لغت کمک بگیریم، ولو اینکه لغت به معنای قذر، پلید اینها معنا کرده، بیایم بگیم خب تطبیقش در فضای اعتبارات شرعی میشود همون نجس اعتباری که محل بحث ماست، که نمیشه باش نماز خوند، نمیشه دست خیس بهش زد، سرایت میکنه، نمیشه در خوردن از نجس استفاده کرد. همین نجس، نجس شرعی همین است دیگه، طواف نمیشه، نماز نمیشه و از این قبیل. خب ایشون میگه یا رجس را به معنای نجس بگیریم، اما مطلقا، مطلقا یعنی در همه جا، کلا رجسی که از معانیش نجس. خب یه مقداری مشکله، انصافا این معنا مشکله با توجه به اینکه رجس معنای لغویش پلیدیه، قذارت. او اوفل مقام، این نکته دومه ایشونه، میگه یا به طور مطلق رجس رو برای نجس بگیریم، یا در خصوص این مقام به معنای نجس بگیریم. خوب توجه کنید، از کردم شاید مفصل‌ترین و بهترین کسی که استدلال کرده به این آیه شریفه بر نجاست مرحوم امامه. حالا نگیم مطلقا معنای نجس است، چون واقعا مطلقا معنای نجس نیست. فل مقام به معنای نجس است. سوال، سوالی مواجه میشون میشه که بچ اگر رجس در لغت به معنای نجس نباشد، به چه قرینه و چه توجیهی در خصوص این مقام رجس رو معنای نجس میگیرید؟ یا به خاطر یکی از این دوتا نکته. خب توجه کنید، در مقام چرا؟ اما لنقل الاجماع فی محکی التحریب علی انه ها هنا به معنی نجس. خب مرحوم امام، چرا شما به معنای نجس میگیرید؟ ایشون میگه به خاطر اینکه شیخ طوسی در کتاب تهذیب، آدرس بدم صفحه 278 جلد 1، جلد 1 صفحه 278، مرحوم شیخ طوسی ادعا کرده اجماع را برای اینکه رجس به معنای نجس است. این حرف آقای شیخ در عرض کنم بزرگ شما که تهذیب هستش. این یا اینجوری بگیم، معذرت میخوام تکمیل کنم، یعنی ناقص بود این حرف من، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب ادعا کرده اجماع را، نه اینکه ادعا کرده است رجس معنای نجس است، بالاتر ادعا کرده که اجماعی است بین ما شیعه، بین فقها و مفسرین مثلا، که رجس معنای نجسه. و امام فرموده است به اینکه من از این استفاده میکنم که در خصوص مقام، یعنی از اجماع، ادعای اجماع مرحوم شیخ طوسی امام استفاده کرده است که اگر رجس در جای دیگر به معنای نجس نباشد، اینجا به معنای نجس است. یا به این خاطر همینجا ما اشاره بکنیم که این حرف خیلی خیلی عجیبی است، از ادعای اجماع فقیهی معنای لغوی بخواد به دست آوردن. توضیحش ان شاءالله برای جلسه بعد.